با درود به همه همیهنان عزیز و ارجمند، به خبرهای امروز سه‌شنبه سوم خرداد ماه برابر با 24 ماه می توجه فرمایید. آمریکا 7 شرکت خارجی و چینی و 1 شرکت کشتیرانی اسرائیلی شرکت دولتی نفت ونزوئلا را در ادامه اقدامات جدی خود برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم کرد. امروز معاون وزارت خارجه آمریکا اعلام نمود که ایالات متحده تصمیم گرفت تا 7 شرکت خارجی دیگر را نیز به فهرست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اضافه کند. این 7 شرکت در چارچوب قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی مصوب سال 1996 تحت تحریم قرار می‌گیرند. شرکت اسرائیلی گروه برادران آفر یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی خصوصی در جهان است و 1 شرکت نفتکش اماراتی، 1 شرکت کشتیرانی مشترک ایرانی و اماراتی، 1 شرکت نفتکش سنگاپوری و نیز 1 شرکت کشتیرانی مستقر در موناکو از جمله شرکت‌هایی هستند که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند. در همین حال سناتورهای آمریکایی طرح تازه‌ای برای افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی آماده کردند. با تصویب این طرح، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی می‌شود و به وابستگان اعضای سپاه پاسداران، افراد و شرکت‌هایی که وسایل سرکوب را در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهند، گسترش خواهد داد. سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی مارک کرک طی سخنانی در نشست ایپک، بزرگترین تجمع هواداران اسرائیل در آمریکا، گفت که عده‌ای از سناتورهای آمریکایی طرحی را برای اعمال فشارهای بیشتر بر سیستم بانکی، صنایع نفتی و نظامی جمهوری اسلامی آماده کردند و خواستار تحریم فروشندگان گاز اشکاور، صادرکنندگان ماشین‌های آپاش و سلاح‌های نظیر هفت‌تیر و تفنگ به ایران شدند. در صورت تصویب طرح جدید در کنگره آمریکا که لایحه تقویت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، سوریه و کره شمالی نام دارد، فشارها بر شرکت‌هایی که با بخش انرژی ایران همکاری می‌کنند شدیدتر می‌شود و دارایی‌های شرکت‌هایی که به ایران، کره شمالی و سوریه تجهیزات و فناوری نظامی بفروشند مسدود خواهد شد. جمهوری اسلامی که خطر سقوط رژیم استبدادی سوریه تنها همپیمان خود در منطقه را به خوبی احساس کرده است، اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت بشار الاسد که توسط کشورهای اروپایی محکوم کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رامین میهمان‌پرست در یک کنفرانس خبری در تهران امروز تحریم‌هایی را که اتحادیه اروپا به طور همزمان علیه جمهوری اسلامی و رهبران سوریه اعمال کرده محکوم نمود و اقدام اتحادیه اروپا را غیر منطقی و خلاف منافع مردم اروپا دانست و به اتحادیه اروپا توصیه کرد که به جای دنبال‌روی از دیگران به منافع مردم خود بیاندیشند. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه بشار اسد و 9 تن دیگر از رهبران دمشق را به تصویب رساند و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که سخت نگران سقوط حکومت سوریه است، این اقدام را فرافکنی اروپا برای پوشاندن یا منتقل کردن بحران‌های سیاسی و اقتصادی به خارج ارزیابی کرد. دولت جنایتکار بشار الاسد در ماه‌های اخیر با حمله به مردم سوریه و تظاهرکنندگان بیش از 1000 نفر را به قتل رسانده است و اتحادیه اروپا با تصویب مقررات جدید تحریم‌ها علیه بشار الاسد تمام دارایی‌های رئیس جمهور سوریه و دیگر رهبران حکومت سوریه را مسدود کرد و صدور هر گونه ویزا برای رهبران سوریه جت سفر به اروپا را نیز ممنوع اعلام کرد. از سوی دیگر امروز هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی برای گشایش واحد بنزینسازی پالایشگاه آبادان به آنجا سفر کرده بود، انفجاری شدید در نزدیکی محل حضور احمدی نژاد روی داد و سپس آتش‌سوزی گسترده‌ای بخشی از پالایشگاه را فرا گرفت. گرچه از تعداد دقیق کشته شدگان و مجروحان این انفجار خبری در دست نیست، ولی خبرگزاری دولتی مهر در تهران ادعا کرد که انفجار و آتش‌سوزی یک کشته بر جای گذاشته است. برخی دیگر از رسانه‌های جمهوری اسلامی از دو کشته خبر دادند. این خبرگزاری علت انفجار شدید در پالایشگاه آبادان را بروز اشکال فنی عنوان کرد، ولی منابع مستقل خبری در صحت این خبر ابراز تردید می کنند. با اینها ساعتی بعد خبرگزاری دولتی مهر تعداد کشته شدگان و مجروحان را بیش از 22 نفر اعلام کرد که همگی آنها از کارکنان پالایشگاه آبادان بودند. این خبرگزاری در گزارش خود افزود که پس از انفجار گازهای سمی به طور گسترده‌ای در فضا پراکنده شده است و تعدادی نیز دچار سوختگی و گاز گرفتگی شدند. خبرگزاری دولتی مهر در گزارش خود می نویسد با توجه به نامشخص بودن قطعی دلایل انفجار، احتمال آتش‌سوزی و انفجار مجدد در پالایشگاه آبادان وجود دارد. در پی بروز انفجار در پالایشگاه آبادان، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادعا کرد که پیشتر به مسئولان پالایشگاه متذکر شده که در صورت راه اندازی پالایشگاه با شرایط موجود احتمال خطر وجود دارد. وی افزود که پالایشگاه در شرایطی راه اندازی شد که پیش بینی میشد با خطراتی همراه باشد. مدیر عامل شرکت ملی نفت در آبادان ادعا کرد که دست کم یک تن کشته و 24 تن زخمی شدند. برخی گزارش های بعدی حاکی است که دست کم 4 تن در این حادثه جان باختند. در پی بروز انفجار در پالایشگاه آبادان، خبرگزاری دولتی مهر گزارش داد که همزمان با خروج رئیس جمهور اسلامی از محل پالایشگاه آبادان، نیروهای امنیتی جمهور اسلامی اداری پالایشگاه را برای بررسی دلایل انفجار بر عهده گرفتند و آتش‌سوزی در سطح پالایشگاه آبادان آغاز شده است. احتمال دارد که انفجار دیگری در این پالایشگاه روی دهد و نیروهای امداد برای مهار آتش‌سوزی و انفجار احتمالی دیگری در آمادگی کامل به سر می‌برند. منابع خبری گفتند اینک نیروهای انتظامی و امنیتی در اطراف پالایشگاه مستقر شدند. آخرین گزارش‌ها حاکی است که دود بسیار غلیظی آسمان آبادان را فرا گرفته است و در یکی از مشعل‌های پالایشگاه آبادان به طور غیر طبیعی نفت خام در حال سوختن است و دودی سیاه و غلیظ اطراف پالایشگاه را پوشانده است. در همین حال منابع خبری گفتند رئیس پالایشگاه آبادان که با گشایش زود هنگام این پالایشگاه مخالف بوده است در مراسم حضور نداشته است. عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه‌ای با پایگاه خبر آنلاین گفت خیلی از تست های مهم بر روی تجهیزات این طرح صورت نگرفته است تا هر چه زودتر این پالایشگاه وارد مدار شود. وی تأکید کرد که با وجود تمام هشدارها هنوز قصد دولت از این افتتاح زودهنگام مشخص نیست. در این حال مدیر کل ایمنی وزارت نفت جمهوری اسلامی خواستار جمع‌آوری تمام تأسیسات پتروشیمی خارک شد. وی در نامه خطاب به شورای عالی امنیت ملی این درخواست را به خاطر ناامن بودن تأسیسات حساس پتروشیمی مطرح کرد و تأکید نمود که با توجه به موارد ایمنی نظر ما این است که کلن پتروشیمی خارک جمع آوری شود، چرا که در جای حساسی قرار گرفته است و پایانه اصلی و عمده صادرات نفت ایران در جزیره خارک قرار دارد. از سوی دیگر یک فروند هواپیمای ایرباس که از فرودگاه تهران به سوی بندر بوشهر پرواز کرده بود در نیمه راه ناگهان دچار نقص فنی شد و دوباره به فرودگاه مهرآباد بازگشت. مدیر کل فرودگاه استان بوشهر به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گفت هواپیما پس از 10 دقیقه ترک فرودگاه مهرآباد دچار نقص فنی شده بود که به تشخیص خلبان از ادامه مسیر خودداری کرد و در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. به درباره علت نقص فنی و تعداد مسافران آن هیچ توضیحی نداد است. از سوی دیگر رامین میمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در کنفرانس خبری خود تلویحا تایید کرد که 2 جوان آمریکایی بازداشت شده جروگانهایی هستند که در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارند. خبرنگار خبرگزاری فرانسه درباره درخواست آمریکا برای ملاقات خانوادگی 2 کوهنورد آمریکایی پرسشی مطرح کرد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سوال کرد کدام 2 کوهنورد و خبرنگار در پاسخ گفت همان 2 کوهنوردی که در مرزهای ایران عراق بازداشت شده اند. منابع خبری گفتند اظهارات اخیر بعضی از منابع خبری آکی است که این 3 نفر کوهنورد بودند و آنها را در مرز به درون خاک ایران بردند و بازداشت کردند. رامین میانپرست سخنگوی وزارت خارجه گفت این 3 نفر کوهنورد نیستند و مرتکب تخلف شدند و دادگاه باید مسیر خود را طی کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تعداد زیادی از اتباع ایرانی توسط آمریکایی‌ها دستگیر شدند و بیگناه در زندان‌ها نگهداری می‌شوند و از تسهیلات برخوردار نیستند و اتهاماتشان روشن نیست. چطور برخی نگران 2-3 نفری هستند که در کوههای ایران مشغول تجسس بودند؟ منابع خبری گفتند سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌خواهد به طور تلویحی بگوید که 3 جوان آمریکایی در واقع نوعی جروگان هستند. اگر آنها زندانیان را باز آزاد کنند، جمهوری اسلامی این 2 کوهنورد را نیز آزاد خواهد کرد. منابع خبری در تهران میگویند در 2 جوان آمریکایی زندانی در ایران در وضع روحی و جسمی نامناسب به سر می‌برند. خبرگزاری فرانسه به نقل از وابستگان این 2 جوان گزارش داد که این 2 جوان 17 روز است در اعتصاب قضا به سر می‌برند. از سوی دیگر شکاف و کشمکش میان رأس هرم حاکمیت جمهوری اسلامی به سپاه باستاران و بسیج نیز رسیده است و امروز محمد رضا نقدی فرمانده سپاه بسیج با یک چرخش ناگهانی اعلام کرد که سپاه پاسداران از محمود احمدی نژاد حمایت می‌کند. محمد رضا نقدی فرمانده سپاه بسیج وجود اختلاف را میان دولت احمدی نژاد از یک سو و سپاه پاسداران و سپاه بسیج از سوی دیگر تکذیب کرد و آن را ساخت و پرداختی دشمنانی دانست که به ادعای او قصد دارند به اتحاد میان مردم لطمه بزنند. اظهارات فرمانده سپاه بسیج هنگامی عنوان می شود که محمد رضا نقدی 1 روز قبل از آن دفتر ریاست جمهوری را وابسته به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده بود، ولی ناگهان اعلام داشت که سپاه و بسیج پشتیبان دولت احمدی نژاد هستند. محمد رضا نقدی گفته بود که در ماه‌های آینده قرار است اسناد و مدارک بیشتری در مورد آنچه او جریان انحرافی نامید منتشر شود. هنوز علت تغییر ناگهانی موضع فرمانده سپاه بسیج در مقابل دولت احمدی نژاد روشن نیست. و سرانجام این که همیهنان عزیز، این وبسایت خبری از فردا چهارشنبه 25 ماه می به مدت 1 ماه به طور موقت متوقف خواهد شد و پس از این مدت تلاش میکنیم تا خبرهای مربوط به تحولات ایران و ادامه جنبش آزادی خواهانی مردم کشورمان را که در زمانی نچندان دور شاهد آن خواهیم بود هر روز در همین وبسایت به آگاهیتان برسانیم. از همکاران و یاران عزیزمان که ما را در اطلاع رسانی دقیق در درون و بیرون از کشور یاری می‌دهند بسیار سپاسگزاریم.